تو مطمئنی که چه کسی پشت ماجراست؟
کاملا مطمئنم دکتر، به من اطمینان کن. تا به حال اسم دان وینتون به گوشت خورده؟
الو الو، قد کرد، باید به آنجلی زنگ بزنم.
سر ما بیا. به نظر تعطیل.
آخه تعطیلات کریسمس سروان.
آها. خب بیای. در اونجاست. در بازه. بیای. خیلی مراقب باشی. دکتر، سلام.
آقای مودی. آقای مودی.
آنجلی، چرا قوه آوردی؟
نه، دوباره صداش کن دکتر.
آقای مودی، من هستم، دکتر استیونسن. برق اینجا چرا قطعه؟
حتما فیوز اصلی رو قطع کردن. یه در اونجاست، بیاین. اوزا مشکوک به نظر میرسه. اسلحه آماده باشه آنجلی.
بله سرمان.
دکتر صداش بزن.
آقای مودی، مودی، چه بوی بدی میاد، بوی خون.
اینجا کشتارگاه دکتر.
آقای مودی.
دکتر
مراقبم. هون اینجا سرمان، کشتنش، به چنگک لاشه ها آویزونش کردن، کشتنش.
تحلیلی برنامه همراه میشیم با دو کارشناسی که اینجا در استودیوی برنامه رویکرد حاضر هستند تا در مورد این نمایش بیشتر با شما صحبت بکنن. نمایش چهره اوریان. سلام، خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه رویکرد. من محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رویکرد. بنده رضا بهرام هستم، منتقد تئاتر و سینما.
در بخش سوم ما به نقطه میرسیم که حالا دکتر جاد به این نتیجه رسیده که خودش به تنهایی نمیتونه پس ماجرا بر بیاد و برای آشکار شدن اتفاقاتی که دور اطرافش داره میفته و حل و فصلش احتیاج داره که مثل تمام آدمهایی که در این زمینه ما قبل از این دیدیم و دچار مشکل هستن، در کنار پلیس به شخصیت و فیگوری مثل کاراگاه مراجعه کنه. خیلی اتفاقی دفتر تلفن رو بر میداره و از کاراگاه هایی که موجود هست شخصیتی به نام مودی رو که اسم کوچیکش نورمن هست رو انتخاب میکنه و با او قرار میذاره. به دفتر کار مودی میره. اونجا در اولین برخورد احساس میکنه که یک شخصیت سطحیه و پشیمون میشه و حتی حاضره که 50 دلار رو به مودی بده و از اون دفتر کار بیاد بیرون، که مودی به هر حال با تقریبا میشه گفت صحبتهایی که میکنه نظر دکتر جاد رو کم و بیش بر میگردونه و دکتر جاد علاقمند میشه که با شخصی به نام مودی کار کنه تا بتونه مشکل خودش رو حل کنه. دکتر جاد در مراودهی که با شخصیت مودی داره ماجره قطعها رو توضیح میده، میگه که بر سر او چه آمده تو این مدت و شخصی مثل مودی تقریبا بهش توصیه هایی میکنه. البته که دکتر جاد اعتقاد داره که قاتل شخصیتی تقریبا با عبارت پارانوید جنایتکار اون رو مینامه، یعنی ما باید دنبال کسی باشیم که جنایتکاری پارانویده، که این پارانوید بودن نوعی ترس از هر آن چیزی که در بیرون از شخص وجود داره و میتونه عامل هراس و سوءظن برای اون باشه. تو اینجاست که شخصی مثل مودی در مقام کاراگاه به دکتر پیشنهادهایی میده. یکیش مثل این که آقا بلند شو برو توی هتل گراند سینگر و تمام ملاقاتات رو با بیمارانت به نوعی قطع کن، و از دل این برنامه ریزی انگار دکتر رو میبره توی یک موقعیتی که دیگران خیلی متوجه نشن. شخصی مثل دکتر جاد استیونسن قراره که در آینده چه کار کنه، یعنی از طریق برنامه ریزی که مودی انجام میده قرار قاتل و تمام اون کسهایی که دکتر رو زیر نظر دارن مثل همین شخصیت سروان مکگوری و سوتوان آنجلی، این دو نفر رو به اشتباه بندازه و کم و بیش موفق هم هست. ولی خب در یکی از اون برنامه ریزی هایی که میکنن ما متوجه میشیم که ماشین دکتر رو با سه تا دینامیتی که به دلکوی ماشین وصل شده میخواستن منفجرش کنن، که شخصی مثل مودی سر وقت رسیده و این مسئله رو با فراستی که داشته به نوعی حل و فصل کرده. از این بابت ما متوجه میشیم که مودی نظر جالبی در قبال خود کسایی داره که دکتر رو به نوعی دارن تعقیب میکنن. او معتقده که ما با یک دیوانه زنجیری طرف هستیم که اینجور میخواد دکتر رو از بین ببره. پیشنهاد او البته اینه که دکتر بره و خانواده بیمارهایی که به او مراجعه میکنن رو بررسی کنه. شاید ما بین کسایی که به او مراجعه کردن اعضای خانواده‌ای باشن که براشون این مراجعه به دکتر گران تمام شده، رازهای خانوادگی افشا شده و از این بابت اونها دچار خسارت شدن و انگیزه پیدا کردن برای اینکه بتونن دکتر رو از میان بردارن. یعنی میشه گفت اون مخزن الاسراری که آقای بهکام توی جلسات قبل توضیح دادن به نوعی اینجا پاشنه آشیل خود دکتر میشه و اون خانواده مریض ها اعتقاد دارن که باید اون مخزن الاسرار رو به دست بیارن، از بین ببرن، یا خود کسی که این مخزن الاسرار رو جمع‌آوری کرده و اون رو به وجود آورده رو از سر راه بردارن. و از این بابت ما متوجه میشیم که یک وضعیت پیچیده تری ایجاد میشه و از دل این پیچیدگیه که انگیزه افراد برای از بین بردن دکتر هر لحظه داره مبهمتر، پیچیده تر و کم و بیش از دسترس خارجتر میشه. خب ما در کنار مودی شخصیت آنجلی رو هم داریم، همون صدفانی که خودش رو نزدیک کرده به دکتر جاد استیونسن. ولی خب در ادامه آنجلی انگار خودش رو از سروان مکگروی جدا میکنه، اعتماد دکتر رو به نوعی به دست میاره و وقتی متوجه میشه که مودی اطلاعات نسبتاً جدیدی به دکتر داده، در مقام کسی که خودش رو همراه و نگاهبان دکتر میدونه پیشنهاد میده که دکتر نباید به حتی کاراگاهی مثل مودی هم اعتماد کنه. او به دکتر توصیه میکنه که از شهر بره بیرون تا به نوعی محافظت بشه، زنده بمونه، و اگر هم با مودی قرار گذاشت ما تنها نره سر قرار. تو این قسمت ما متوجه میشیم که در نهایت مودی با دکتر در یک فضای بیرون شهری ملاقاتی میکنه، یعنی قراری میذاره، و شخص دکتر در هماهنگی با آنجلی و مکروی با همدیگه سر قرار میرن و اونجاست که ما متوجه میشیم که شخصی مثل مودی هم کشته شده، از یک چنگکی آویزان شده و صحنه بسیار دلخراشی هست. اینجاست که سروان مکروی برمیگرده و به دکتر جاد میگه که این هم گویی از همون بحثاییه که تو خودت راه انداختی از طریق همین نقش قاتل، و هم نقش قاتل رو انگار میخوای بازی کنی و هم نقش کسی که خودش به حال میشه گفتش که در مزان اینکه کشته بشه یا اون کسی که قراره توسط قاتلین از بین بره. و فکر میکنم که اینجا سیدنی شلدون به شکل درخشانی اون فیگور کاراگاه رو احضار میکنه و در یک قسمت کاملا اون رو هم حذف میکنه و نشون میده شخصیت هایی که اینجا وجود دارن کارشون رو نمیتونن با فیگور کاراگاه جلو ببرن و باز دستشون تنها میشه و در مقابل هم مثل همون چیزی که خود رمان میگه به عنوان چهره اوریان، انگار مثل آدمهایی که چهره اوریانی دارن مجبورن خودشون به تنهایی از پس زندگی خودشون بر بیان و زندگی خودشون رو نجات بدن.
در قسمت سوم همونطوری که با جزئیات اشاره کردید، در واقع محل ورود شخصیت مهمی به نام نورمن مودی هستش که یک کارگاه خصوصی هست و خب طبعا دکتر جاد استیونسن استخدامش میکنه تا یک مقداری این وضعیت پیچیده و موقعیتی که درش قرار گرفته رو، اون موقعیت تهدیدآمیز که هر لحظه احتمالش میره که به قتل برسه، رو به حل و فصل برسونه. نکته خیلی جالبی که به نظر من میرسه کاراکتر مودی هست، حالا هم از منظر صدا پیشگی که به نظر میرسه در اجرا بسیار موفق بوده، و اصلا یک مقداری من در مورد پیشتر که بخوام در مورد مودی صحبت کنم، در مورد اجرا و اجراگران و صدا پیشگان محترم این مجموعه صحبت کنم که به نظر میرسه این نمایش از جمله نمایش هایی هستش که در امر تولید و اجرا و صدا پیشگانش کاملا داره موفق عمل میکنه، یعنی کاملا ما داریم شخصیت ها رو یک به یک باورپذیر و جذاب دنبال میکنیم. به نظرم موسیقی خیلی خوب توی این نمایش استفاده شده، کاملا اون فضای تریلر گونه و هیجانی رو داره باز تولید میکنه، و خب طبعا در قسمت سوم که شخصیتی به نام نورمن مودی پیدا میشه و وارد قصه میشه و چه بسا تا پایان هم که این قسمت رو گوش دادیم و خیلی زودم از این نمایش میره بیرون، یک شخصیت خیلی عجیبی هستش و جملات فرامتنی و قصاری رو هم از زبان خود سیدنی شلدون اشاره میکنه. اصلا به نظر میرسه که یک کنایه‌ای هستش از نویسنده اثر. جالبه یک جایی اشاره میکنه در میانه نمایش که حالا مکالماتی دارن با دکتر جاد استیونسن، میگه اگر میخوایی کوسه رو شکار کنی اول باید آب رو خونالود کنی. در واقع کنایه میزنه به اون وضعیتی که اول میگه برو سفر، و خیلی عجیب غریب این پیشنهاد جلوه میده برای دکتر جاد و متوجه نمیشه که چرا در گیرودار این همه شلوغی او باید بره به سفر و دست بکشه کارش، و اتفاقا ممکنه که وضعیتش در خارج از شهر تهدیدآمیزتر بشه. اما خب بعضا همونطوری که شنیدیم و شما هم اشاره فرمودید، متوجه میشیم که یک نقشه است، در واقع داره طراحی میکنه، خبرش رو از طریق دکتر جاد رسانه ای میکنه، میگه به گوش پلیس ها برسون، به گوش مثلا مراجعینت برسون که من این هفته نیستم، و خب طبعا منتظر میشه ببینه چه اتفاقی میفته، و بله متوجه میشیم که همونطوری که اشاره فرمودید و شنیدیم دینامیتری به
دلکوی
ماشین بسته شده که خب چه بسا این قراره یه فاجعه ای رو به بار بیاره. این کاراکتر مودی یا شخصیت مودی ذهن مخاطب رو به مسیرهای غریب و مجهولی میکشونه که یک ریتمی رو و یک تمپوی بالایی رو تولید میکنه و ریتم بخشی میکنه که به نمایش جون تازه میده به نظر من. یعنی تا حدودی ما در قسمت دوم با توجه به از دست رفتن یک تعدادی از مظنون‌ها به این رسیده بودیم که خب قراره بعدش چه اتفاقی بیفته و اینجا کاملا نبوغ خودش رو نشون میده سیدنی شلدون و این شخصیت رو وارد قصه میکنه. حتی از زبان فرانک آنجلی افسر پلیس هم نقل مضمون میکنه، کاملا میگه که این مودی شخصیت عوضی و پیچیده است. این کاملا داره این رو برای دکتر جاد میگه که میگه اصلا مراقب این باش، این شاید اصلا خودش هم آدم چندان مطمئنی به نظر نمیرسه. یه نکته دیگه که باز ما در پایان شاهدش بودیم که تلفن قطع میشه و نام دان وینتون رو میاره، این بر مجهول بودگی مظنون روایت کاملا پافشاری میکنه. یه اتفاق جالبی هم که میفته، قتل خود مودی در پایان در کشتارگاه میفته، یعنی یک صحنه فجیعی رو به ما نشون میده که خب به هر حال این جنازش به چنگک قصابی آویزون هست از اون بالا و داره به ما یک کدهایی رو نویسنده ارسال میکنه کم کم که من تو رو دارم در این لوکیشن یا در یک چنین محل عجیب و غریب و وحشتناکی قرارت میدم، که داره خبر میده از یک اتمسفر مافیایی. این که ما رو بخواد در یک فضای گانگستری مافیایی و تبهکارانه قرار بده، قاعدتاً باید نویسنده یک پیشکوتهایی رو بده، یک مقدماتی رو بده و اتفاقاً این کشتارگاه، این محل عجیب و غریب و ترسناک کاملاً داره این خبر رو به مخاطب به شکلی خیلی ظریف میده که البته در اقتباس رادیویی هم کاملاً از این خوب استفاده شده و برای مخاطب کاملا بیان میشه و مخاطب خوب گوشش میده. برگردیم باز به ریشه های روانشناختی شخصیت که شما هم در ابتدای فرمایشتون اشاره کردید، که طبعا در قلم نویسنده مشهود سیدنی شلدون در واقع تلاش کرده که در برخی از این قسمت های نمایش رادیویی که ما تا اکنون شنیدیم متوجه بشیم که خود دکتر جاد استیونسن به نظر میرسه از بیماری یا اختلال پارانویا داره رنج میبره و خب طبعا در بخشهایی هم حتی به اختلال توهم توطئه مبتلاست و نویسنده این مسیر روانشناختی رو پاش رو به سمت دیگر شخصیت ها هم میکشونه. مثلا شخصیتی مثل جان هنسن کاملا توی اون صحبت هاش ما متوجه میشیم که دائم خودش آدم بزرگی میدونه، دائم فکر میکنه دارن تعقیبش میکنن، دائم فکر میکنه در حال تهدید هست چون خودش رو نایب رئیسی شرکت بزرگ میدونه و خب طبعا این بحث اختلال توهم توطئه باز اینجا کاملا نمود پیدا میکنه. بنابراین این ژانر روانشناسی در رمان‌های سیدنی شلدون کاملا آشکاره و ایشون گرایش عمیقی بر این ژانر داشته، ژانری که در میانه قرن بیستم طبعا در نوع خودش نو و جنجالی به حساب می اومده و با روانشناسان بزرگی چون زیگموند فروید، کارل گوستاو یونگ و آلفرد آدلر و سایرین نام قرن بیستم رو با خودشون مزین و مبرا می کنن و قوام می بخشن. لذا با وجود چنین بزرگانی در امر روانشناسی شخصیت‌ها پدیده ژانر روانشناسی و سایکوها در قرن بیستم سر و شکلی درست و استوار به خودشون میگیرن و این ژانر پای خودش رو به شکلی عمیق در ادبیات و بعضن میدیوم های چون سینما و تئاتر باز میکنه. توجه به بعد روحی و لایه روانی شخصیت ها در امتداد لایه های اجتماعی و فیزیولوژیکی شخصیت گشوده میشه و در عصر فناوری اطلاعات، یعنی حالا دیگه برمیگردیم کم کم به سمت قرن 21 و جدیدتر، در عصر فناوری اطلاعات و فرایند سرسام‌آور تکنولوژیکی بشر، پای این ژانر یعنی سایکولوژیکال فیکشن یا روانشناختی رو در داستان‌ها، رمان‌ها و فیلمنامه‌ها باز تولید و بازنمایی می‌کنه و می‌تونیم حتی اینجا مثلا دو تا فیلم سینمایی مثلا من مثال بزنم برای اینکه صدق بکنه این اتفاقات و این صحبت‌ها، مثل دیوانه از قفس پرید فیلم سال 1975 به کارگردانی میلوش فورمن و مرثیه‌ای بر یک رویا سال 2000 از دارن آرنوفسکی که میتونیم در واقع اقتباس‌های سینمایی باشه از این ژانر. بنابراین روایت آدم‌های تنها شده‌ای هستند که با نیل به اختلالاتی که حالا چند نمونش رو اشاره کردیم هر دوی ما، به سمت و سوی پیچیدگی وضعیت انسانی پیش رفتیم. یعنی هرچه که بیشتر چنین نویسندگانی اومدن و اعتبار بخشی کردن به این گونه ژانری، ما کم کم میایم و با باز تولید اون از در اقتباس‌های سینمایی و حتی در بیشتر میتونم بگم حتی در دو دهه اخیر یا در قرن 21 در بحث تئاتر هم حتی اثر خودش رو گذاشته و به این نتیجه میرسیم که این اتفاق از همین نویسندگان که الان داریم در موردشون بحث میکنیم و اون خواستگاه‌هایی که از اون روانشناسای بزرگی که حالا من پیشتر اشاره کردم کاملا داره یک تعداد پلات‌های مختلف در مضامین مختلف رو پیش روی مخاطبان قرار میده.
روانشناسی، اون علمی که قرن بیستم رو تبدیل میکنه به قرن روانشناسی و روانشناختی بودن، بعدها کمک میکنه به ادبیات که شخصیت‌های پیچیده‌ای پا به عرصه اجتماع بذارن و جالبیش اینه که خود این افراد به نوعی آدم‌های جامعه گریزی میشن که علیه نظم موجود وارد عمل میشن و از طریق حالا یا ایدئولوژی یا منافع اقتصادی میتونن اون نظم مستقر رو بحرانی کنن و ضرورت تشکیل پلیس، نهادهای مثلا درمانی و پزشکی و کسایی که قرار اونها رو تحت تأثیر درمان قرار بدن یا از جامعه جدا کنن و از طریق این یک جامعه امن رو ایجاد کنن رو به نظرم میاد ضرورت میبخشه. به هر حال ادبیات توی جوامع غربی در کنار نهادهای اجتماعی و آکادمی، در کنار نقش سرگرمی سازی خودشون، من فکر کنم که نقش آموزشی رو هم دارن و خیلی از افراد از طریق مواجهه با همین ادبیات تجربه زیسته خودشون رو بست و گسترش میدن و میتونن در مواجهه با زمانه‌ای که براشون اتفاقات ناگواری به وجود میاد زندگی رو مدیریت کنن، خودشون رو نبازن و بتونن راههایی رو برای اینکه تو این وضعیت دوام بیارن و تاب‌آور باشن، یعنی یه جور تاب‌آوری خودشون رو بالا ببرن رو تقریبا برای خودشون میسر کنن. و سیدنی شلدون هم من فکر کنم با فهمی که از طبقه متوسط داره کم و بیش داره این کار رو انجام میده و از طریق خلق شخصیت‌هایی که کم‌وبیش پیچیده‌اند توی یک وضعیت‌های پیچیده میتونه برای جامعه امریکای دهه 70 که یه جورای اون رویای آمریکاییش کم‌وبیش داره کمرنگ میشه، اتفاقاتی مثل مثلا جنگ ویتنام پیش میاد، مشکلات اقتصادی که قراره به وجود بیاد و حالا بعدها اون جنگ ستارگان و منازعه بین شرق و غرب و اینجور مسائل، فکر میکنم که اینجور رمان ها مثل ادبیاتی که مثلا کسی مثل آگاتا کریستی توی انگلستان برای طبقه محافظه‌کار و باسولیدش تولید میکرد، اینجام به نظر میاد که سیدنی شلدون برای طبقه متوسط داره ادبیات مد نظر خودش رو و مورد پسند اونها رو تولید میکنه.
پروردگارا امروزمان هم گذشت، فردایمان را با مهرت شیرین کن. خدا نگهدار، روز بخیر. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ما ببین شمشیر مرتضی